آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم.
خب میخواییم همراه بشیم با برنامه منشور امیر، شرح خطبه 113 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از زبان استاد محدثی به مدت 15 دقیقه.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة اما بعد.
منشور امین.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان خالقی که فرمود و وعده داد، کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کتاب را ورق می زنم. برای من است. برای سلامت و زیبایی قلب من است. چراغ‌های هر کلمه‌اش یادم می اندازد که از مسیر اصلی بیرون نروم و یکی از شب‌زده‌های روزگار نباشم. سلام به همه شما خوبان که مشتاق هستید با شنیدن کلام مولا علی علیه السلام امروزتون رو علوی‌تر از همیشه رقم بزنید. منشور امیر تقدیم به شما خوبان شنونده.
علی 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 علی.
به امروز خودم که نگاه میکنم یاد بچگیام میفتم که برای دیدن برنامه کودک از نوشتن مشقام جا میموندم و دست آخر با نمره هایی که چنگی به دل نمیزدن به خونه برمیگشتم. بچه بودم و نمیفهمیدم که برنامه کودک هر روز پخش میشه و این امتحانای ثلث آخره که اگه توش کم بیارم تابستونم با چند تا تجدید خراب میشه. الان که فهمیدم امتحانای مدرسه هم تکرار میشن، اما این ثانیه هایی که خیلی راحت از برابر چشمامون خیلی زود رد میشن چی؟ 20 سالگی و 30 سالگی و دوران سلامتی و فراغتمون چی؟ اینا هم برمیگردن؟ با خودم میگم نکنه دارم برای دنیایی که ضررش جبران میشه سودی رو از دست میدم که دیگه بر نمیگرده. بله عزیزان، با حقایق کلام علوی در خطبه 113 از نهج البلاغه فیض الاسلام همراه ما باشید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. با امید اینکه در پرتو آفتاب نهج البلاغه دلهای روشن و قلوبی گرم و با صفا داشته باشید. در این برنامه خطبه 113 همه نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام که 114 از صبحی ساله هست خدمت شما معرفی میکنیم و اندکی درباره مضامین اون به فراخور فرصتی که داریم بحث میکنیم. آغاز خطبه این چنین هست: الحمدلله الواصل الحمد بالنعم. حمد خدایی را که حمد رو به نعمتها وصل کرده، یعنی توصیه پروردگار هست که نسبت به نعمتها انسان حامد و سپاسگزار باشه. خدایی که نعمتها رو به شکر وصل کرده، یعنی از ما خواسته که شاکر و سپاسگوی نعمتهای خدا باشیم. خدا رو حمد میکنیم هم بر نعمتهای او و هم بر بلای او. آنچه که از دوست رسد نیکوست و خداوند صلاح بندگان رو میدونه. اگر برای بعضی هم بلا و گرفتاری پیش میاره، این هم برای این هست که تصفیه بشن، زلال بشن، آزموده بشن و نستغفره مما احاط به علمه. ما از خدا هم استغفار می طلبیم. استغفار از آنچه که علم خدا به آن احاطه داره و کتاب او آن رو شمرده. علم خدا بی پایانه و نامه عمل انسان، همه اعمال نیک و بد انسان رو شمارش کرده و احصا کرده، چیزی فروگذار نشده. ممکنه ما خودمان یادمان بره که چه کرده ایم و چه دستگلهایی به آب دادیم و چه لغزشهایی از ما سر زده، اما خداوند در علمش اونها رو داره و فرشتگان او اعمال ما رو ثبت کردن و کتاب و نامه اعمال ما هم اینها رو ثبت کرده. علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر. علم خدا علمی است که هرگز قصوری از احاطه به اعمال ما نداره و نامه اعمال ما چیزی است که هیچ چیزی رو فروگذار نکرده، غیر مقادر. خب تا اینجای خطبه حمد و ثنای پروردگار بود و اشاره به اوصاف خدا، علم خدا و احصاء خدا، احاطه خدا و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به یکتایی خدا شهادت می دهیم، خدایی که بی شریک. شهادت و رسالت و عبودیت پیامبر می دهیم. شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل. این دو شهادت، شهادتی است که قول انسان رو بالا میبرن، یعنی این اعتقاد و باور رو به درگاه خدا صعود میدن و عمل انسان رو هم به رفعت میرسونن. بعضی از اعمال پیش خود ما میمونه، به خدا نمیرسه. بعضی از حرفا نزد خود ما میمونه، به درگاه خدا صعود نمیکنه. ولی شهادت به توحید و رسالت اگر خالص باشه، از صمیم قلب باشه، همین سخن به درگاه خدا میرسه، صعود میکنه و هم سبب بالا رفتن عمل انسان میشه. لا یخف و میزان توزعان فیه. در هر میزانی و ترازویی که این دو شهادت یعنی توحید و نبوت قرار بگیره، هرگز خفیف و سبک نخواهد بود و در هر میزانی که اینها وجود نداشته باشه هرگز سنگین نیست. این اشاره به اهمیت جایگاه اعتقاد به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هست.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم. امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
وقتی کسی حرفی میزنه که به مزاقمون خوش نمیاد یا دلمونو میشکنه، سخته به جای از کوره در رفتن و شعله ورتر کردن آتش دعوا صبر کنیم و به جای عجله برای تلافی و جواب دادن کمی هم فکر کنیم. سخته وقتی قراره به مالی برسیم که زندگیمون رو زیر و رو میکنه، اما حق و ناحق بودنش مبهمه، ازش دست بکشیم و به همون مال کم ولی پاک خودمون قناعت کنیم. همیشه شنیدیم که تقوا بهترین توشهیه که میشه تو کوله پشتی سفر آخرتمون بذاریم. اینکه همیشه و همه جا نگاه و کلام و قدمهامون رو مقابل نگاه همیشگی خدا ببینیم واقعا کار سختیه، اما از عهده دلایی که به نور پرهیز و خدا باوری روشنه برمیاد. ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو با بیانات استاد جواد محدثی به اتفاق شما همراهان گرامی دنبال میکنیم.
در قسمت دیگر این خطبه، بعد از این حمد و ثنای الهی، بعد از شهادت به وحدانیت خدا و نبوت حضرت رسول، موعظه حضرت امیر هست که میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله التي هي الزاد. ای بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، اینکه از خدا بیم داشته باشید، پروا کنید، خدا رو در محاسبات زندگیتون جایی براش قائل باشید. تقوایی که زاد هست، در آیات قرآن و روایات بسیار تاکید شده که خیر از زاده از تقوا، بهترین رهتوشه برای سپردن راه آخرت و رسیدن به کمال مطلوب تقواست. رهتوشه است که انسان رو به مقصد میرسونه، زاد و مبلغ، و پناهگاهی است که انسان رو نجات میده، معاذ منجه. دعا الیها اسمع دعا و وعاها خیر و وا، بهترین دعوتگر که حضرت رسول هست ما رو به این تقوا فراخوانده، و بهترین دریافت کننده که بنا به نقل بعضی ها اشاره به خود اون حضرت هست، یعنی امام بهترین کسی است که این حقیقت دعوت نبوی رو دریافت کرده و اونها رو به بندگان خدا منتقل میکنه. دعوت به تقوا از سوی بهترین دعوتگر و دریافت اون از سوی بهترین دریافت کننده انجام گرفته. و اسمع دائی ها و فاز وائی ها، اون کسی که دعوتگر به تقوا بوده این دعوت رو به گوش مخاطبان رسونده، و اون کسی که دریافت کننده این بوده اون هم به خاطر این درک و دریافت به فوز و رستگاری رسیده. تقوای الهی این تأثیر رو داره که بندگان خدا و اولیا و دوستان پروردگار رو از حرام حفظ میکنه. و الزمت قلوبهم مخافته، خوف الهی رو به شکل مستمر و ملازم در دل اولیاء خدا قرار میده، و اینکه در دل انسان خوف الهی به شکل ملازم و همواره وجود داشته باشه ارزشمنده، نه اینکه انسان گاهی بترسه گاهی نترسه. تقوا سبب میشه که خوف الهی پیوسته ملازم دلهای متقین باشه. نتیجه این خوف خدا این میشه که حتی اسحرت لیالیهم، این خوف سبب میشه که شبهای اینها بیداره، روزهاشون تحمل کننده گرما و تشنگیه، یعنی به خاطر خوف خدا شبها به عبادت و تهجد میپردازن و روز هم روزه میگیرن و این تشنگی روزداری رو تحمل میکنن. و استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، و شتاب کردن به سوی عمل. کسی که عجل رو و مرگ رو دور بدانه و بگه حالا کو این که ما بمیریم، کو حالا عجل ما برسه، طبیعی است که به سوی عمل نیک و ذخیره سازی برای آخرت هم نمیشتابه. اما کسی که نسبت به عجل این احساس رو داشته باشه، هر لحظه ممکنه عجل فرا برسه و مهلت عمر به پایان برسه و زمینه اطاعت و بندگی از انسان گرفته بشه، کسایی که استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، مبادرت و شتاب ورزیدن به سوی عمل، و کذب العمل، آمال و آرزوها رو تکذیب کردن، یعنی زیر بار آرزوهای اغواگر و دور و دراز و مشغول کننده نرفتند. فلاحظوا العجل، و نگاهشون به سمت و سوی عجل و پایان خطی بود که خدا برای هر کسی عجلی قرار داده.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خوبان همراه، با توکل به خدای مهربان ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو در برنامه بعدی منشور امیر همراه با شما دنبال میکنیم.
علی.
پاشو رسیدیم، شما که هنوز خوابی، جا نمونی مسافر. این حرف راننده ها به مسافرایی که وقت رسیدن به مقصد هنوز خوابن. خدا کنه همه ما با ایمان و تقوامون تو راه زندگی تا رسیدن به مقصد نهایی جزو خوابزده ها و اهالی غفلت نباشیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یاور همه ی لحظه هاتون.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی بطلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده نوشته: من پسری داشتم که از دنیا رفته، خانم ایشون و یک فرزندش موندن و من بر حسب نیازشون آیا مجازم هزینه یا کفاره روزه های گذشتمو که برنج حساب میکنم به اینها بدم؟ البته من ماهی 500,000 تومان هم همینطوری کمکشون میکنم. لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در این باره بیان می کنند.
فرزندان شما و نوه های شما، اینا واجب النفقه شما هستن و اونهایی که واجب النفقه شما هستن، شما نمیتونید وجوهات شرعی مثل خمس و کفاره و زکات و اینها رو بهشون بدید یا حتی رد مظالم و اینها رو. اینا رو به واجب النفقه هاتون نباید بدید. نوه هاتون، فرزندان اون پسر شما، نوه های شما، اونها هم واجب النفقه شما هستن، نمیتونید اینا رو بهشون بدید. اما عروستون رو اگر بخواد کفاره بهش بدید که صرف خودش کنه، اشکال نداره. میاد برای هر روزی نه پول بلکه 750 گرم برنج بابت هر کفاره مثلا به عروستون میپردازید 750 گرم برنج، نه اینکه مثلا بگید پول گندم میشه مثلا 3 یا 4 هزار تومان اینو برنج بخرم بهش بدم، این باطله، اینجور نکنید. و اگر میخواد گندم بدید 750 گرم، نان بدید 750 گرم، برنج بدید اونم 750 گرم. بابت هر کفاره 750 گرم میگیرید، این 750 گرم رو تحویل عروستون میدید. ایشون که مالک شد اگر بخواد صرف بچه هاشم بکنه اشکالی نداره. نه اینکه شما بگید اینو بگیر صرف خودت و بچه هات کن، نه، بگید اینو من به خودت میدم، ایشون بگیره تحویل بگیره، این 750 گرم رو مالک بشه، حالا میخواد صرف بچه هاش کنه اشکالی نداره.
خانم محترمی پرسیده شوهرم به من مقداری پول تو جیبی میده، آیا میتونم از این پول برای پدر و مادرم که از دنیا رفتند به عنوان رد مظالم براشون استفاده کنم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر شرطی نکرده باشد، شوهرتون اگر شرطی نکرده باشد که این پول رو در مورد خاصی مصرف کنید، شما میتونید در هر جا که خودتون نیتتون هست، چون مال شما میشه و اختیارش با خود شما هست، هر جور که خواستید مصرف بکنید.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی درباره خمس. ایشون نوشتن: من کارت حقوق همسرم رو گرفتم و خرج هزینه خانه میکنم، آیا خمس مال ایشون به عهده منه؟ و این در صورتیه که خود ایشون به خمس اعتقاد نداره. در این خصوص تکلیف من چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
درآمدی که شخص به دست میاره اگر قبل از اینکه یک سال بگذره خرج زندگیش بکنه، این خمس نداره. اگر این پولی که تو کارت هست قبل از اینکه یک سال از زمانی که این استحقاق داشته این درآمد رو و سود کرده بگذره و خرج زندگی بشه، که خب اینا خمس نداره. ولی اگر یک سال گذشت و این پول تو کارت زیاده مونده، اینجا باید خمسش رو بده. اما خمس بر عهده خود صاحب ماله. اگر این کارت که در اختیار شما گذاشته به شما هدیه کرده، اختیار همه چیزش با شما، خمس بر عهده شما میاد. ولی اگر نه، صرفا گفته از شما ازش استفاده بکن برای مخارج زندگی، ولی به شما اجازه نداده که هر کاری خاصی باش بکن و به شما تملیک نکرده، خمس بر عهده خود همسرتون هست و شما هم بپردازید فایده ای نداره. باید خود ایشون بپردازه. بله، اگر با مشکلاتی مواجه شدید باید به دفتر مشتهد تماس بگیرید، مشکلتون رو بگید، ببینید راهکاری برای شما قرار میدن این مشکل رو حل بکنن یا جوری دیگه میخوان حلش کنن.
در نماز جماعت وقتی که ما رکعت اول با آقا اقتدا میکنیم، وقتی آقا رکعت دوم شروع میکنه ما میخوایم رکعت دوم شروع کنیم، لازمه که به حمد و سوره آقا برسیم یا نه؟ یعنی وقتی آقا بسم الله رو میگه ما لازمه که کاملا بلند شده باشیم یا نه؟
این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
ما مختصر تأخیر عیب نداره، اما تأخیر زیاد نباید بشه.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
چنانچه زن بخواد جلو بیسته، اگر که فاصله شون به قدر 3 متر و نیم باشه کراهتی نداره، و اگر زن بخواد پشت سر بیسته در اون صورت هم هیچ مانعی نداره و اصلا فاصله لازم نیست، و اگر بخواد برابر و مساوی با مرد وایسه فاصله شون باز همین مقدار 3 متر و نیم اگر باشه ایرادی نداره. ولی در هر صورت به هر شکلی اگر در خانه زن و مرد نماز بخونن، نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظ الله این است که نماز هر دو صحیحه.
سوال من اینه: من 2 سالیه که نماز قضا دارم و نمیدونم از چه موقع قضا شده، حالا میخوام که قضای این 2 سال رو به جا بیارم، باید از چه نمازی شروع کنم و ترتیب اون رو چگونه باید به جا بیارم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
طبق فتوای حضرت آقا، از هر کدوم از نمازها خواستید شروع کنید، اشکالی نداره. فقط نمازی که دارید میخونید، نمازهای قضا مثل نماز ادا، ظهری که میخواد بخونید عصر رو جلوتر از ظهر یک روز نخونید. در نماز مغرب و عشا یک روز، عشا رو جلوتر از مغرب اون روز نخونید. ترتیب دیگه هم لازم نیست. میتونید مثلا یک ماه نماز صبح بخونید، بعدش یک ماه نماز مغرب و عشا بخونید، بعد یک ماه نماز ظهر و عصر بخونید که حتی مغرب و عشا زودتر از ظهر و عصر بخونید، اشکالی نداره. و از هر نمازی هم شروع کردید، دو سال نماز قضاتون رو به هر کیفیتی خواستید بخونید تا تمام بشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزمه احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته: پسر 7 ساله‌ای دارم که در ایام خاص مانند تولدش به او پول هدیه دادن. آیا به این مبالغ خمس تعلق می گیرد؟ و اگر من که مادرش هستم با این پولها طلای مستعمل خریداری کنم و فعلا از آن استفاده کنم و وقتی که فرزندم بزرگتر شد و به این مبلغ نیاز داشت آن را به ایشان بدهم تا به مصرف خودش برساند، در این صورت این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
بله، اگر 1 سال تمام 12 ماه، چون این بچه شغل ندارد که بگیم سر سال شغلیش خمس پرداخت بکند، شغل ندارد، بنابراین هر چیزی که داشته باشد و مالک شده، اگر 12 ماه تمام گذشت، وظیفه ولیش که همون پدرش هست باید خمسشو پرداخت بکند.
پولی رو که به دیگری قرض میدیم، آیا جایز از نظر شرعی به هنگام دریافت آن مقداری که تورم اضافه شده و باعث کاهش ارزش پول شده رو از شخصی که قرض گرفته ما طلب کنیم؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی داره و فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال:
اگر کسی مثلا 2 ساله یه پولی رو به کسی قرض میده، خب با توجه به نوساناتی که تو بازار هست احتمال میده که این تورمات توی بازار ایجاد بشه، پولش ارزشش کم بشه، لذا هیچ نمیتونه مطالبه کنه. ولی اگر فرض بکنید اصلا این اجازه نداده باشه که پولشو 2 سال دیگه بده، طرف بدهی داشته نداشته بده، الان میخواد بدهیشو بده و الان پولشو آورده، در این صورت اگر که این پول کاهش ارزشش فاحش بوده، میگن خیلی پول از اعتبار افتاده حالا که آوردی از اون مدت تا الان، این باید کاهش ارزش پولش رو بپردازه. ولی اگر نه، این کاهش ارزش پولش مختصر بوده، 2 ماه پیش یه بدهی داشته نتونسته بده، الان داره چکش رو مثلا پاس میکنه، نه، اینجا نمیتونه اون مابت تفاوت رو مطالبه کنه شخص.
سوالی درباره خمس از سوی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نوشتن: وقتی که سال خمسی فرا میرسه، آیا مجازیم بعد از حساب و کتاب کردن بیشتر پرداخت کنیم؟ یعنی مقدار پول خمس رو بیشتر از اون چی که حساب شده بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمی شریفی در پاسخ این سوال این گونه گفتند:
خب اشکالی نداره کسی که خمسش داد احتیاط بکنه و یه مقدار بیشتر بده که اگر احیانا چیزی به حساب نیامده حساب بشه، اشکال نداره.
آیا شوهر در قبال پرداخت کفاره روزی همسر وظیفه‌ای دارد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
وظیفه‌ای بر عهده شوهر در قبال پرداخت کفاره همسر نیست، ولی اگر شوهر از باب این که به هر حال همسر حقوقی به گردن او داره، زحماتی در خانه او میکشه، از باب عنایت و لطف اگر انجام بشه، کار مطلوبی است و الا وظیفه شرعی بر عهده‌اش نیست.
خانم محترمی نوشتند: شوهرم از دنیا رفته و من از حقوق ایشان استفاده میکنم، برای خودم قبر خریدم، آیا خمس این مبلغ را باید بپردازم؟ در خصوص همسرم که از دنیا رفته، من یک سال نماز قضا دادم تا برایش به جا بیاورند. مرد مؤمنی بود، ولی به علت اینکه دارو مصرف میکرد گاهی روزه نمیگرفت. آیا من در این خصوص تکلیفی دارم و باید مبلغی بدهم تا روزه قضا برای ایشان به جا بیاورند؟ ایشان فرزند پسر ندارند و من خودم برای ایشان چند روز روزه گرفتم.